بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد. لا سيما على بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية غلا أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث در اصول عرض شد که امکان تعبد به زن به دلایل متعددهی که مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ اعظم انصاری، مرحوم علامه فشارکی و جمع دیگری از بزرگان اقامه ادله متعدده کردن که تعبد به زن نه تنها امکان داره بلکه واقع هم شده که دلایل وقوعش میاد شد. مرحوم آقای آخوند تقریبا 3 دلیل اقامه کردن برای امکان. بعضی از معاصرین به ادله آقای آخوند اشکالی مطرح فرمودند. دلیل اول مرحوم آقای آخوند این بود که در امارات اون چه که مجعوله فقط حجیته و حکم ظاهری جعل نشده تا شما بگید اجتماعی مثل این و ضد این و اجتماع کراهت و اراده و اینها پیش میاد. صرفا زنبه مؤذریت و منجزیت داره. به این دلیل اول مرحوم آقای آخوند بعضی از معاصرین اشکال کردن که این کلام مرحوم آقای آخوند خلاف تحقیقه، چون برای اشاره در باب امارات هیچ جعلی مطرح نیست، چه به عنوان حکم ظاهری چه به عنوان حجیت هیچ جعلی برای اشاره مطرح نیست. چرا شما می فرمایید اشاره فقط حجیت جعل کرده؟ پس چه کار کرده اشاره؟ اشاره فقط به بنای عقلا رو امضا کرده. بنای عقلا بر این است که به خبر ثقه و موثق اعتماد می کنند و شارع این بنای عقلا را امضا فرموده، همین دیگه، جعلی چیزی نفرموده. این اشکالی است که به مرحوم آقای آخوند شده. آیا این اشکال وارده یا وارد نیست؟ به نظر میاد که این اشکال به مرحوم آقای آخوند وارد نیست، برای اینکه خود بنای عقلا را امضا کردن همون جعله. ولذا شما بنای عقلا را اگر شارع امضا نکنه، شما بنای عقلا را حجت میدونی؟ نه، حجت نمیدونی. سیره متشرعه یا بنای عقلا را ما یکی از حجج مقبوله قبول داریم، در صورتی است که چه باشه؟ شارع اینو امضا کرده باشه. امضای شارع به نوعی خودش یه جعله، به دلیل اینکه اگر امضای شارع نباشه بنای عقلا هیچ ارزشی نداره، حجیت نداره. زمانی ما بنای عقلا یا سیره متشرع را به عنوان حجیت میپذیریم که چه باشه؟ شارع رد نکرده باشه، امضا کرده باشه. وقتی شارع امضا بکنه میگیم بله این حجته. خب همین جعل حجیت چه فرق میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. چه فرق میکنه؟ عرض ما این است. بله آفرین، درست میفرمایید.
بنای اوغلا رو شارع به صورت کلی اومد امضا کرد اونجا.
شما بنای اوغلا را با امضا بدون امضای شارع قبول میکنید یا نمیکنید؟ جواب مسئله بله یا خیره. بله آفرین، قبول نمی کنی. بنای اوغلا را که شما به عنوان حجتون من الحجت قبول می کنید، شارع امضا بکنه. خب امضا شارعه پس میشه همین جعل حجیت دیگه.
نه، یکی از دلایل میشه
در همون دیگه. ما هم همینه داریم میگیم. آخوندم بیش از این مرحوم های مرحوم نه مرحوم ها لازم نیست که شارعه بگه جعل توها حجتن. نه لازم نیست. همین مقدار که اگر امضای شارع نباشه، حتی مبهم باشه برای ما که ندونیم که شارع آیا امضا کرده یا نکرده، بنای اوغلا را قبول میکنیم، حضرت عباس قبول نمیکنیم. زمانی بنای اوغلا را، سیره متشرعه را به عنوان ما حجت شرعی و مقبولیت بهش به اصطلاح تلقی می که در نظر ما، زمانی است که شارع این رو امضا کرده باشه. شما قبول دارید که شارع امضا کرده؟ چرا امضا کرده؟ حجیت را، بنای اوغلا را که به عنوان حجت امضا کرده. به چه عنوان امضا کرده؟ به عنوان حجت امضا کرده. ولذا تا بنای اوغلا هست امضای شارع نیاد، شما بنای اوغلا را به عنوان حجتون من الحجت قبول نمی کنی. شما بعضی معاصرین قبول دارید که امضای شارع نباشه، بنای اوغلا سیره متشرعه به عنوان حجتون من الحجت مقبولیت نداره. کی مقبولیت پیدا می کنه به عنوان حجیت؟ امضای شارع بیاد. خب امضای شارع بیاد، پس اما بنابراین همراه امضای شارع خودش حجیت چیه؟ درست میشه. لازم نیست که حتما شارع تایی یک آیه یا روایتی بگه حجت هست. توجه فرمودید. این است که همین که شارع امضا فرمود حجیت زنده میشه. حجیت زنده میشه. پس بنابراین حجیت اینجا مجعول هست، ولو اینکه به صراحت بیان شارع بله خوب بیان شارع نباشه، اما همین که رد نمی کنه امضا می کنه، حجیت را شما خودتون قبول می کنید. پس این عملا اعتراف به مبنای مرحوم آقای آخوند خواهد بود. این اشکال وارد نیست. چرا دقت نمی کنید به عرضم؟ سؤالم رو جواب بدید. آیا این بنای اوغلا رو یا سیره متشرعه رو تا امضای شارع نیاد شما به عنوان حجت شرعیه مقبوله قبول نمی کنید؟ درست یا نه؟ چرا ساکتید؟ قبول نمی کنید. ولی وقتی امضا اشاره بیاد میگین آقا حجتون من الحجت شد. همون بل همین آیا خوندم بیش از این آیا خوندم بیش از این نمیخواد بگه. آیا خوندم نمیفرماید فلان آیه فلان روایت اشاره فرموده حجتون من الحجت. اینو نمیگه. امضا اشاره بنای اوغلا رو در هر جایی اصلا صرف نظر از این نخونده ببین باشه. خب ما هم اشکال نداریم، ما هم تنزل میکنیم میگیم بله شارع صراحتا جعل حجیت نکرده، ولی امضا کرده یا نه؟ وقتی شعار امضا کرد شما این را به عنوان یک حجت میپذیرید. پشتوانش چیه؟ پشتوانش امضای شعاره است. پس امضای شعاره خودش زنده کننده حجیت دیگه، همین معنا میشه. آیا خوندم بیش از این حرفش بیش از این اقتضا نمیکنه. آخوند ادعا نکرد فلان آیه فلان روایت دلالت میکنه بر جعل حجیت. چنین چیزی در بس این رو ببین، بس سر اینه که این معاصر خودش قبول میکنه که اینجا بنای و غلای وجود داره و شارع همون را امضا کرده. بله دیگه، چرا چرا آخوند قبول داره؟ دقت بفرمایید، به عرضم دقت نمیکنید، خوب توجه بفرمایید. من اصرار ندارم اشکال بنده را به این بعض معاصرین در دفاع از آقای آخوند حتما قبول بکنید، هیچ اصراری ندارم، بلکه میخوام اینه بگم در مقام دفاع از آقای آخوند به این بعض معاصر ما اینو عرض میکنیم، اگر این بنای عقلا که وجود داره اگر امضای شارع نباشه شما حجیتش رو قبول میکنید یا نمیکنید؟
نمیکنیم.
بارک الله. کی قبول میکنید حجیت این بنای عقلا را؟ به برکت امضای شارع، به پشتوانه امضای شارع حجیت بنای عقلا را قبول میکنید. خب این همون میشه جعل حجیت، اون تا غیر مستقیم. این است که این اشکال انصافا به آقای آخوند وارد نیست. نه نه چرا، عرض کردم من هیچ اصراری ندارم و ما علی الرسول الا البلاغ علیکم به کلام حضرت آقای سبحانی. بعضی از معاصرین منظورم آیت الله لزما آقای سبحانی حفظه الله تعالی هست، به کلام ایشون و کلام مرحوم آقای آخوند نگاه بکنید ببینید اشکال ایشون وارد هست یا وارد نیست. به نظر حقیر میاد که اشکال ایشون وارد نیست. دومین جوابی که آقای آخوند داد که به این مبنا که ما دو تا حکم را بپذیریم، یه حکم ظاهری یه حکم واقعی، آقای آخوند جواب دومش خاطر شریفتون میاد که این بود. منتها در اونجا مرحوم آقای آخوند فرمود که این دوتا حکم در عرض هم نیستن، حکم واقعی اصالت داره، این حکم ظاهری تا زمانی است که اون حکم واقعی کاملا برای ما مبرهن نشده ما به حکم ظاهری عمل میکنیم. اگر این حکم ظاهری مطابق واقع باشه دیگه خود اون حکم واقعی میشه حکم، اون حکم واقعی میشه حکم دیگه، دوتا حکم نمیشه تا اجتماعی مثل این پیش بیاد. یا اگر نه خلاف حکم واقعی باشه، حکم ظاهری محترم هست، حکم واقعی در اون حالت انشائیتش باقی میمونه و اجتماعی ضدین پیش نمیاد، چون اصالت با اون حکم واقعی است. اشکال کرده این باز بعض معاصرین که شما آخون که فرمودید دو تا حکم اینجا هست، یکی حکم نفسی واقعی دیگری حکم طریقی، این قول شما دلیلی براش نیست، قولون بلا دلیل، چون اونی که مجعوله حکم واقعی نفسی هست، دلیلی بر جعل حکم طریقی در مقابل حکم واقعی نداریم، بلکه نهایت چیزی که هست اینجا به اصطلاح امر شده از طرف شارع به این طرق معتبره عمل بشه تا لیوتوسل به برکت این حکم ظاهری به حکم واقعی. پس بنابراین دو تا حکم نیست، این اشکال هم باز به آخوند وارد نیست. آخوند نگفت دو تا حکم در عرض هم، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری. آیا آخوند بیانش این بود که اون چه که اصله حکم واقعی است، اون تو فعلا ما به اون حکم واقعی اگر دسترسی پیدا نکردیم وظیفه ما چیه؟ عمل به این مفاد اماره است. مفاد اماره اگر مطابق واقعی باشه، خب همون حکم واقعی، واقعی به فعلیت و تنجز میرسی، به اون عمل کردیم. اگر نه به اون حکم واقعی نرسیدیم، معذوریم دیگه، نرسیدیم بهش، معذوریم و در نتیجه به همین مفاد اماره عمل میکنیم. آقای آخوندم بیش از این نمیگه. ولذا شما عبارت و نخرای کلام آقای آخوند را میگید، با یه مختصر تغییر و تبدیل به ایشون اشکال میکنید. آقای آخوندم دوتا حکم در عرض هم جعل شدنش را ادعا نمیکنه. میگه حکم نفسی واقعی واقعی اون در رایگاه خودش محفوظه و در نتیجه این اگر ما امارات معتبره ظنیه‌مون عین حکم واقعی بهش رسیدیم، همون به فعلیت و تنجز میرسه، نرسیدیم معذوریم. آیا خوندم بیش از این در این جعل حکم به عنوان حکم ظاهری بیش از این ادعایی نمی کنه و این اشکالیشون هم به مرحوم آقای آخوند وارد نیست. عرضم این است که شما میخواید از این بعض معاصرین دفاع کنید، چرا بر علیه آقای آخوند شمشیر از رو بستید؟ آقای آخوند انصاف مطلب حرفهای خوب و حکیمانه زده و جمع خوبی کرده و مرحوم آقای آخوند حرفش یعنی به عمق کلام مرحوم آقای آخوند برسیم. آقای آخوند دو تا حکم در عرض هم رو مطرح نمی کنه در عرض هم، بلکه میگه ما یه حکم واقعی داریم، ما عالم باشیم جاهل باشیم مطابق اون حکم واقعی بهش برسیم یا نرسیم، اون حکم واقعی سر جای خودش محفوظه و محترمه، اصالت با اون از اون امر نفسیون واقعیون. منتها فعلا دست ما کوتاه بر خرما بر نخیله، چاره نمیتونه به ما امر بکنه به این که حتما باید به اون حکم واقعی نفسی علم پیدا بکنیم. عملا برای ما توانایی این کار نیست، ما هستیم و امارات معتبره ظنیه. در نتیجه اگر این امارات معتبره ظنیه مطابق واقع شد، دیگه یه حکم بیشتر نیست، همون حکم نفسی واقعی به مرحله فعلیت و تنجز میرسه، یه حکم بیشتر نخواهد. اگر خلاف اون حکم واقعی باشه، این در ظاهر وظیفه ماست که به این عمل بکنیم. حالا شما به این حکم اسمشو نذارید حکم، هرچی میخوایی بذاری بذار، همینه. این است، ما فعلا وظیفه داریم به این عمل بکنیم. این بالاخره به چی چیزی داریم عمل میکنیم؟ بالاخره یه حکمه، منتها حکمیست که هیچ اصالتی نداره. از باب ناچاری ما فعلا وظیفه داریم به این عمل بکنیم، ولذا اگر به اینم عمل نکنیم داریم حجت شرعی را زیر پا میگذاریم، معاقب خواهیم بود.
خب این الان مثل داستانش میمونه، مثل تیه طریق به سوی مکه.
خب
الان مکه رفتن واجبه.
خب
طریقی که الان داره میگه، یه میگه پیاده برو،
خب هر چه باشه فرقی نمیکنه. آخوندم همین نمیگه،
اینجا میگه آقا اینجا حکم نیستش، این معاصره اینو میگه، اینجا آقا این حکم نیستش.
شما فرمایش این معاصر، فرمایش این معاصر رو در کنار کلام مرحوم آقای آخوند دوتاشو کنار هم مقایسه بکنی، ببینید واقعا اصل کلام مرحوم آقای آخوندم همین است که این معاصر میگه، منتها در قالب اشکال، نه اشکال نیست، آخوندم همینه میگه. میگه ما اون چی که ما دنبالش هستیم تکاپو میکنیم، تفحص میکنیم، بررسی میکنیم این ادله را یکی پس از دیگری، هدف رسیدن به اون حکم واقع هست. اگر رسیدیم به اون حکم واقع، اصلا دیگه اسمی از حکمین نمیاریم، یک حکم بیشتر نیست، حکم واقعی نفسی بود. حالا که به برکت این اماره معتبره ظنیه بهش رسیدیم، همون شد حکم، تمام. اگر نه خلاف اون شد، ما به چه عنوان شما دارید به این عمل میکنید؟ بالاخره حکم ظاهری است دیگه، حکم ظاهری است که بله هم اینم همین این طریقیت داره دیگه، بله حکم ظاهری طریق الواقع است، در عرض اون نیست. آیا خوندم بیش از این ادعایی در حرفش نداشت. این است که به نظر میاد اشکالهای وارد شده به این بعضی از معاصرین به آقای آخوند خوب اگر دقت بکنیم وارد نیست و انصاف مطلب حق آقای آخوند ضایع میشه اگر توجه نکنیم. خب عرض کردم جوابهای متعددی به جناب ابن قبه که قائل به امتناع به اصطلاح تعبد به دلیل ظنی و اماره معتبره ظنی هستند، از جمله جوابهایی که داده شده جواب مرحوم شیخ اعظم انصاری است. کلام مرحوم شیخ اعظم انصاری رو آقای آخوندم در کفایه مطرح فرموده، ولی خب یه مقدار دقت بکنیم کلام مرحوم آقای آخوند در بیان شیخ اعظم انصاری یه مقدار به نظر میاد که حق مطلب کلام شیخ ادا نشده که مسئله سلوکیه اینا را مطرح میکنه مرحوم، ولذا خود کلام شیخ را مستقیما در فرائد که مطرح فرموده اونو بررسی بکنیم ببینیم شیخ چه میفرماید. شیخ میفرماید که در کلام ابن قبه که میگه به اماره ظنیه تعبد کردن از طرف شارع محال و ممتنع هست، ممکن نیست چون تالی فاسد داره، مرحوم شیخ به ابن قبه میفرماید که شما در چه حالتی میخواید بگید تعبد به اماره ظنی از طرف شارع ممتنع؟ ما دو حالت داریم، یه حالت انصداد باب علم داریم، یه حالت انفتاح باب علم داریم. اگر در حال انسداد باب علم بگی تعبد به امارات ظنی ممتنع هست، کاملا این حرف اشتباهه، چون اگر باب علم منصد باشه ما دو راه بیشتر نداریم، یا کلا احکام تکلیفیه را بذاریم کنار نیکی نمیتونیم، پس احکام تکلیفیه که ساقط نشده از گردن ما، راه منحصر به فرد میمونه به چی؟ عمل به زن. چاره غیر از این نیست که فقط به زن عمل بکنیم اگر قائل به انسداد باب علم باشید. به هیچ عنوان شما نمیتونید در باب این در زمانی که باب علم منصد باشه، خب باب علم منصد به حکم واقعی، به زن عمل نکنیم چکار کنیم؟ پلا نسل براعت جاری بکنیم نسبت به احکام واقعی؟ یکی نمیتونیم، احتیاط بکنیم که اسره عرض لازم میاد، چاره ای جز این نیست که ما چکار کنیم؟ به امارات معتبره ظنیه متعبد باشیم در حالتی که انسداد باب علم باشه. اما اگر نه انفتاح باب علم باشه، در صورتی که انفتاح باب علم باشه، بله یه اشکال مهم پیش میاد که اگر در زمانی که این انفتاح باب علم باشه ما به اماره معتبره ظنی عمل بکنیم، این اماره معتبره ظنی اگر خلاف واقع باشه ما گرفتار یک بحرانی میشیم به نام تفویت مصلحت و الغاء فی المفسده. این مشکل معظم ماست، این ما میتونیم با مصلحت سلوکیه جبران کنیم، حل کنیم این مشکل رو با مصلحت سلوکیه. به این معنا وقتی که امارات معتبره ظنیه هستن، در این حال اگر شارع بیاد بگه این امارات معتبره ظنیه را بذارید کنار، وظیفتون فقط این است که علم به حکم واقعی پیدا بکنید عمل کنید، یعنی به حرف آقای ابن قبه گوش کنیم، بگیم شارع بفرماید که تعبد به امارات معتبره ظنیه ممنوع ممتنع، باید فقط چیه؟ از راه علم به اماره به احکام واقعیه برسیم. شیخونا میفرماید این خیلی روشنه که منجر به عسر و حرج میشه، نمیشه به این سادگی علم پیدا کرد. مگه ما چند تا آیات قرآن صریح داریم که حکم واقعی را به ما نشون بده، صریح باشه نص باشه؟ چقدر ما احکام روایات متواتره داریم که مفید علم باشه، حکم واقعی را به طریق علم و قطع به ما برسونه؟ نداریم. به قول برخی از بزرگان، به اصطلاح اون استنباط احکام شرعی روی محور امارات معتبره ظنیه، خصوصا خبر واحد میچرخه. اگر عمل به خبر واحد و امارات معتبره ظنیه را ما درش رو تخته بکنیم، کنار بگذاریم، ما به امارات، به احکام واقعیه دست نمیتونیم پیدا بکنیم. به دلیل این که عرض کردم چند تا ما آیه‌ای که نص باشه، مفید علم باشه، به احکام نماز، احکام روزه، احکام زکات، چند تا آیه‌ای صریح داریم، جز این که فقط میفهمید اقیم الصلاه، ولی این صلات واجباتی داره، مستحباتی داره، مکروهاتی داره، اجزایش چیه، شرایطش چیه، کدوم آیه ای صریح داره برای ما باید، اصلا وقتش کی هست، اداش کی هست، قضاش کی هست، ما نداریم. آیات نصی که بیان بکنه احکام اجزا و شرایط، ادا و قضا، این همه ما احکام حج داریم، هزاران هزار احکام حج داریم که به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که ما 23 سال از شما هی درباره حج میپرسیم، شما جواب میدید این تمام شدنی نیست. حضرت میفرماید نه، یک احکامی که از زمان آدم ابوالبشر تا کنون مورد عمل قرار گرفته و هزاران هزار مسئله داره، بله باید این رو با روایات اینها به دست بیارید، با بیان معصوم به دست بیارید. خب بیان معصوم شاید 2% هم ما خبر متواتر نداشته باشیم، بالای 90%، 95%، 98% روی امارات معتبره ظنیه میچرخه. این است که میفرماید که پس بنابراین اگر علی رغم انفتاح باب علم شارع بفرماید شما به امارات معتبره ظنیه عمل نکنید، فقط وظیفتون علم و قطع و یقین به دست آوردن باشه، سر از عسر و حرج در میاره و واقعا قابل تحمل نمیشه و منذر میشه که به خاطر این عسر و حرج شدید اصلا بری بشن مردم از عمل به احکام شرعیه. چون علم مگه به این سادگی میشه به دست آورد؟ چاره نداریم که تنزل بکنیم به امارات معتبره ظنیه. خب امارات معتبره ظنیه بله احیانا خلاف واقع در میاد، القاء فی المفسده یا تفویت مصلحت پیش میاد، این مصلحت سلوکیه جبران میکنه. یعنی شارع در خود انشاء این حکم که شما به امارات معتبره ظنیه عمل بکنید، در خود این حکم شارع و جعل شارع و این که ما گردن بنهیم به امارات معتبره ظنیه به فرمان شارع تسلیم بشیم عمل بکنیم، این مصلحت سلوکیه داره و این مصلحت سلوکیه جبران میکنه اون القاء فی المفسده و تفویت مصلحت رو. هیچ مشکلی پیش نمیاد، هیچ تنها مشکل اینه این با مصلحت سلوکیه چیه کاملا جور در میاد. اون وقت دیگه نه اینجا جمع بین اراده و کراهت پیش میاد، نه جمع بین اجتماع مثلین و اجتماع زدین پیش میاد، هیچ، نه، فقط اون چه که مصلحت و مفسده هست در حکم واقعی هست، اون چه که مورد اراده و کراهت مولا هست حکم واقعی هست. در عمل به امارات معتبره ظنیه در خود این عمل کردن مصلحت وجود داره، چه مطابق واقع باشه چه مطابق واقع نباشه. اگر مطابق واقع باشه، خب عین واقع را به دست ما داده، مصلحت واقع به دستمون اومد، اومده. اگر مخالف واقع باشه ما چرا این عمل را انجام میدیم به عنوان واجب، به عنوان مستحب، چرا ترک میکنیم به عنوان مکروه، به عنوان حرام؟ از باب اینکه ما به عنوان عبد الهی، به فرمان الهی که داریم دنبال حکم واقعی الهی هستیم، سبقه عبودیتی که در ما هست، داریم به امارات معتبره ظنیه عمل میکنیم به علامت این که ما عباد الله هستیم، بنده خدا هستیم. این خودش مصلحت داره. خود این مصلحت سلوکیه تفویت مصلحت و الغای فی المفسده رو به اصطلاح جبران میکنه. یعنی به این معنا همین که جلو استرحرج را میگیره این کار، این خیلی حرف حکیمانه هست، بیان مرحوم شیخ، همین که جلو استرحرج را میگیره این یک مصلحت مهمی است. همین که اگر جلو این عمل به امارات معتبره ظنیه را بگیره شاره، ملزم بکنه ما باید حتما قطع به دست بیاریم، یک استرحرج کلانی پیش میاد و در نتیجه موجب میشه که اکثریت احکام واقعی از دست بره و به خاطر دوچار استرحرج شدن یه نوعی نفرت از احکام شرعیه برای بندگان خدا پیش میاد. این است که شارع میدونه بندگانش گرفتار استرحرج بشن، این مفسدش بیش از اون چند درصد مصلحت واقع از دست بره یا در چند درصد گرفتار مفسده بشه، عمل نکردن به امارات معتبره ظنیه و ملزم شدن مردم به این که حتما باید قطع به دست بیارید، این دوچار استرحرج میکنه، این مفسدهش خیلی بیشتر از اون چند درصد تفویت مصلحت و الغای فی المفسده که در امارات معتبره ظنیه عمل کردن وجود داره، مفسده این بیش از اون است. این است که مرحوم شیخ اعظم انصاری میفرماید با این بیان تمام اون محظوراتی که مطرح شده بود همش به اصطلاح مندفع میشه و کنار گذاشته میشه. این بیانی است که بیان خیلی خوبی است مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در فرائد صفحه 27 خدمت شما عرض کنم مطرح فرموده. پس بنابراین کلن همه اون محظورات، اجتماع مصلحت و مفسده، اجتماع اراده و کراهت، همه اینها و تفویت مصلحت و الغاء فی المفسده با این بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری همش مرتفع میشه. مرحوم آقای آخوند یکی دو تا اشکال به مرحوم شیخ کرده که اگر وارد بشیم فکر میکنم حق مطلب ادا نمیشه، انشالله فردا عرض میکنیم. یک صلوات ختم بفرمایید.